قرار بدیم، تو دانشگاه باید این مراکز باشن. یه تقریبا یه پروژه 18 ساله‌ای بود که در نظر گرفتم و متناسب با کشور خودشون اومدن تقریبا 3 یا 4 مدل رو معرفی کردن، گفتن تو این مناطق این دانشگاه که مثلا علوم پایه بیشتر هست باید مراکز ارتباط صنعت دانشگاه تو خود، چون بحث تولید علوم پایه است، تو خود دانشگاه باشه. اونایی که فنی تر هستن و مهندسی تر هستن باید تو صنعت باشه. ما دقیقا باید دانشگاهامونو بشناسیم، قابلیت هاشو بدونیم. مثلا دانشگاه تهران ما چه قابلیت هایی داره، اساتید چه قابلیتی دارن، دانشگاه صنعتی شریف ما، دانشگاه علم و صنعت ما و همه دانشگاه هامون. به هر حال دانشگاه رو ایجاد کردیم که یه دردی رو دوا کنه. باید ببینیم که هر کدوم از این دانشگاه، هر کدوم از این نخبه های ما تو چه حوزه هایی به نظر من قطب هستن و اینا میتونن که به حل مسائل صنعتیمون کمک کنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم. عزیزان شنونده، سیاستنامه رو میشنوید از رادیو گفتگو، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، بخش دوم گفتگو رو با شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله علم و پژوهش. در خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر ابراهیمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب آقای دکتر علیرضا مسیبی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ابراهیمی، در حوزه وضعیت علمی و فناوری ما بعضن شکاف و گسست جدی تو بعضی از حوزه‌ها رو ما میتونیم نظاره‌گر باشیم. من نظر گفته میشه که تو بعضی از حوزه‌ها نظیر حوزه هسته‌ای یا علومی که مربوط به ساخت و در واقع انباشت تسلیحات نظامی هست، ما به پیشرفت‌های چشمگیری رسیدیم. یا در حوزه‌های نظیر حوزه‌های نانو و حتی پزشکی و مواردی که آقای دکتر مصیبی هم اشاره کردن، اما تو برخی از صنایع که به نظر میرسه با زیست روزمره مردم بیشتر درگیره و مردم کم و بیش اونها رو معیار میدن یا با ضریب بیشتری در مورد اونها قضاوت میکنن، شاید ما نتونستیم طعم شیرین پیشرفت علمی رو به کام مردم بچشونیم. نظیرش همون صنعت خودروسازی هست که ما دچار ضعف‌های جدی هستیم، یا مواردی از این دست. چجوری میشه که ما تو یه حوزه به پیشرفت میرسیم و در یه حوزه دیگه نمیتونیم اونچنان باید شاید عمل کنیم؟ آیا سرمایه هامون رو متوازن توزیع نکردیم؟ آیا اولویت هامون رو دقیق تعیین نکردیم؟ یا اولویت ها رو متوازن در واقع تعریف نکردیم؟ چالش رو باید در کجا جستجو کرد؟
سوال خیلی خوبیه، از جهت اینکه ما تو حوزه علمی و پژوهشی در ساختارهای نظامی و دفاعی خودمون بسیار پیشرفت خوبی داشتیم و متاسفانه در برخی از حوزه‌ها ما پیشرفتی نداشتیم و یا حتی پسرفت هم داشتیم. خب یک دلایل اصلی اینه که حالا با توجه به اینکه یک مطالعه‌ای هم داشتیم نسبت به حوزه کلان دفاعی خودمون و امنیتی خودمون، اینه که اون صحبت قبلی بنده که تو بحث مدیریت دانش در حوزه کلام مسئله و نگاه راهبردی به مسائل علمی کشور، به نظر می رسه که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های نظامی و دفاعی ما بهتر داره اتفاق می افته. از این جهت که انسان و یا مسئولین ما در حوزه دفاعی نیازهای اصلی خودشون رو خوب احصا کردن و این ارتباط رو هم تونستن بین صنعت دفاعی خودمون و حوزه پژوهشی خودمون بهترین ارتباط رو برقرار کردن. از خیلی از ظرفیت‌های خودجوش هم استفاده کردن، یعنی فقط وابسته به ظرفیت‌های دولتی هم نبودن و به نظر میرسه که این میتواند مهمترین مسئله باشه. از جهتی که تو شرکت‌های دانش‌بنیانی که به هر حال تو حوزه علم و فناوری نوین دارن کار میکنن، ساختارهای دفاعی ما و یا ساختارهای نظامی ما اومدن از همین ظرفیت‌ها استفاده کردن و این رو سریعا به تکنولوژی تبدیل کردن، و یا اینکه یه سری ساختارهای سیستمی هم در نظر گرفتن برای اینکه بتونن راحت‌تر و سریع‌تر به این حوزه علمی دست پیدا بکنن. چرا؟ چون یک با کمترین میزان ساختارهای بوروکراتیک اومدن ارتباط نزدیک با دانشگاه ایجاد کردن، و دو این که سرمایه هم در اختیار این مجموعه ها قرار دادن. ما یکی از مجموعه هایی که به عنوان شتاب دهنده در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیره، خود شرکت های دانش شرکت هایی هستن که در حوزه نظامی دارن فعالیت میکنن. ما متاسفانه این قسمت کار رو به دلیل این که ما در داخل صنعت خودمون میبینیم که نوآوری وجود نداره و یا این ارتباط برقرار نشده، به خاطر یه سری مسائلی هستش که در ساختارهای بروکراتیک و ساختارهای سیستمی خود صنعت ما هستش. به نظر میرسه که تو خیلی جاها من به جرئت میتونم بگم که فسادی که در داخل خود صنعت ما موجوده، از جهت اینی که به جای ایجاد و تولید اینا بیشتر به بحث دلالی میپردازن، حتی در ارتباط با کشورهای دیگه دنیا. مثلا در خودروسازی خودمون که فرمودید، ما داریم که خیلی از اینها میتونه داخل کشور تولیدات انجام بشه، ولی متاسفانه میرن و از کشورهای دیگه وارد میکنن. خب اگر شما مثلا این خط مثلا فرضاً فسادهای موجود در داخل این سیستم ها رو اگر ببندید، همونجور که در داخل ساختارهای نظامی مبسته شده، به نظر شما پیشرفت اتفاق نمیافته. این نکته. نکته دوم، بحث خود مدل، همین صحبت اولی که خدمت شما عرض کردم که مدل ارتقا و ارتقای اساتید و دانشجویان در داخل ساختارهای نظامی ما به نسبت متفاوت از ساختارهای دانشگاه های ماست. ما مثلا در برخی دانشگاه های خودمون میبینیم که مدل ارتقا رو فقط پژوهش قرار دادن، نمرات پژوهشی اساتید
که بعضا غیر کاربردی هم هستن،
ممکنه غیر کاربردی باشد، ولی وقتی که استاد یا پژوهشگر مواجه میشه با عدم وجود گرانت در داخل دانشگاه، باید خودش بره و از داخل صنعت پروژه بیاره داخل دانشگاه، چرا که خود پروژه موجب ارتقای خود پژوهشگر یا استاد میشه و میزان نمراتی که مثلا برای انجام پروژه در نظر میگیرن بیشتر از مقالات ISIه. خب لازم مطمئنن در داخل حوزه صنعت نظامی و دفاعی ما پیشرفت بهتر اتفاق میفته و خود کاربرهای این پروژه ها خود صنایع هستن و میان از داخل خود دانشگاه ها جامعه هدف خودشون رو انتخاب میکنن، ولی داخل صنعت ما متاسفانه این ارتباط یا کمه یا به دلیل یک سری مسائلی که مثلا فرضاً گفتم ملاک اصلی رو پیشرفت رو وقتی شما مثلا مقاله قرار میدید، استاد قطعا دنبال پروژه نمیره و یا صنعت اصلا میل نمی کنه که داخل دانشگاه به سمت این مسائل بره. این یک نکته مهمی هستش که به نظر میرسه که باید در نظر داشته باشیم. و نکته آخر هم این که آقای دکتر در مورد مسئله موضوع بحث این که آیا ساختارهای ما ایراد دارد یا نه صحبت کردیم و من بحث نهادها رو مطرح کردم و راه اندازی نهادی موازی نهاده چی؟ من فکر کنم لازم باشه اینم در تکمیل صحبتیشون در نظر داشته باشیم. همیشه نهادهای رقابتی به نظر موجب عدم پیشرفت نمیشه، موجب پیشرفت میشن. وجود یک سری نهادهایی که نگاه تحولی داشته باشن، نه فقط نگاه ارتقایی پیشرفت داشته باشن. نگاه تحولی یعنی چی؟ یعنی شما خود از دقیقا توی یک صحبتهایی هم فرموده بودن که آیا در دنیا تو حوزه فناوری فقط این چیزهایی هستش که تو حوزه الکترومغناطیس مثلا تو دنیا کشف شده؟ آیا چیز دیگه وجود نداره که شما برید دنبالش بگردید؟ قطعا وجود داره، ما نرفتیم دنبالش بگردیم. لازم منظورشون اینه که شما پارادایم فکریتون رو عوض بکنید، از یک نگاه یا یه زاویه دیگه ای به اینجا نگاه بکنید به مسئله.
آیا تو مصری نکته‌ای داشتید شما؟
بله، در مورد ارتقای اساتید ما به نظرم یه گام بیایم عقب‌تر. ببینیم چرا ارتقای اساتید وابسته به مقاله است صرفا. من احساس میکنم که خیلی هم کار سنگینی نیست. یعنی دانشگاه‌ها به شدت به دنبال این هستن که رنکینگ خودشون توی شاخص‌های رتبه‌بندی مؤسسات مختلف بیاد بالا، یعنی بشن دانشگاه اول ایران، بشن تو دنیا مثلا زیر 500، بعد بیان بنر بچسبونن و نمیدونم اعتبار بگیرن. و به نظر من دانشگاه باید بیان ببینن که این مؤسسات رتبه‌بندی از یه مقدار دقیق‌تر باید نگاه کنن، چون من یه مطالعه تو این زمینه داشتم، همه چیزو تو مقاله نمیبینن. یعنی حتی اون مؤسسات رتبه‌بندی هم همه چیزو تو مقاله ندیدن، پروژه صنعتی رو دیدن و و خیلی از مسائل، یعنی شاخص هر کدوم از اینها واقعا شاخصهای مختلفی توش تعریف شده، ولی دانشگاه ما فقط صرفا زوم کردن روی این بحث مقالات و اینو آوردن تو ارتقای اساتید، و همین فشار باعث میشه که اساتید برای ارتقای خودشون به دانشجو فشار بیارن و دقیقاً فقط ما میریم سراغ این که یه سری مقالاتی تولید کنیم بدون اینکه اصلا نگاه جامعه رو بدونیم و نگاه صنعت رو بدونیم. در مورد مباحث حالا حوزه‌های مختلف صنعتیمون که چرا به این شکل حالا حوزه فناوریش پیشرفت نکرده، به خاطر این هست که یه تفاوت محسوسی تو صنایع دفاعی ما با اون صنایع هست. اولا که کلن تو دنیا همیشه صنایع نظامی حداقل یک گام جلوتر از صنایع دیگه هستن، و ثانیاً یک کار بسیار خوبی که صنایع دفاعی ما میکنن اینه که پایداری برنامه است. یعنی وقتی دولت‌های مختلف عوض میشن، نگاه سیاسی به اون صنعت وجود نداره. اگر قراره موشکی ساخته بشه، اگر قراره تجهیزات نظامی ساخته بشه، دیگه این نگاه تصمیمات سیاست زده نیست. با عوض شدن دولت‌ها اون برنامه سر جای خودش هست. یه برنامه 10 ساله می‌ریزن، یه برنامه 16 ساله می‌ریزن، 20 ساله می‌ریزن و به اون محصول خودشون می‌رسن. ولی تو حوزه‌های دیگه ما می‌بینیم که یک مقدار تصمیمات سیاست زده شده و باعث شده که با عوض شدن دولت‌ها این تصمیمات عوض میشه و دقیقاً ما انگار هر دولتی دوباره میاد یک برنامه جدید میریزه، هر وزیری میاد وزیر قبلی رو قبول نداره. من وارد بحث سیاسیش خیلی نمیشم، ولی به این شکل تو حوزه‌های مختلف ما داریم. از یه طرف دیگه تو بحث‌های تکنولوژی میگن آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. یک تقریبا کلیپی منتشر شده بود، این که ما توی یه منطقه محرومی رو نشون میداد که با مشکل چمن، یه چمنهای ساده مواجه بودن. فکر کنم اسم کلیپش هم به خاطر یک مشت علف بود که دقیقا این چمنها باعث شده بود که گاوها خیلی، گاوهای شیرده و گاوهای گوشتی و اینا خیلی کم کم داشتن از بین میرفتن، تلف میشدن. و بعد پیگیری که کردن، حالا یه محققی تو اون منطقه فکر میکنم هلوش عراق بود، حالا دقیقا خاطرم نیست، یه پیگیری که کرده بود دانششون منتقل نمیکنه، هی با مؤسسات مختلف که آقا شما چی کار میکنید که 10 روزه به یه چمن خوب میرسید؟ واقعا کسی این دانش، جواب تلفن نمیدادن به خاطر این مسائل تحریم و اینا. یک مقدار عمقی تر که نگاه کردن، دیدن پیشبینی مثلا فاو و سازمانهای دیگه دقیقا همینو میگفت، چمنهای ایران از بین میره و غیره. بعد مطالعات بیشتری تو این حوزه کردن، دیدن که دقیقا آمریکایی ها دارن از یه تکنولوژی استفاده میکنن و اسمش هم تکنولوژی نوروز ایرانی هاست. ما چجوری تو نوروز خودمون تو چند روز میتونیم به یه چمن خوب دسترسی پیدا کنیم که میاد سر سفره خودمون؟ و اونا دقیقا دارن از همین تکنولوژی، همین دانش و به خودمون نمیدن. یعنی این که من میگم ما اول خودمون رو بشناسیم، قابلیت‌های خودمون رو بشناسیم، خیلی چیزا واقعا تو مملکت خودمون داریم، ولی متاسفانه اینو ما در نظر نمیگیم. بعد تو دنیا هم ما انتظار نباید داشته باشیم واقعا فناوریشون و تکنولوژیشون رو خیلی راحت در اختیار ما قرار بدن. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. اصلا انتقال فناوری تو دنیا هم سیاسیه. ما تو دنیا الان اصطلاح تو بحث تکنولوژیکی، اصطلاح همکاری فناورانه داریم.
تبادل علمی هست.
دقیقاً ما بریم پشت یه میز بشینیم، پشت میز مذاکرات ما راجع به قابلیت خودمون صحبت کنیم، اونا راجع به قابلیت خودشون. ممکنه حتی تو یه خودروی، درسته ما صنایع هایتک هم استفاده میشه، مثلا دو تا شرکت میبینی، یه شرکت رنو نیسان با شرکت سامسونگ میاد جوینت میشه، میگه مثلا اون قسمت‌های برقی خودرو من میدم به شما. حالا درسته ما شاید نتونیم واقعا تو اون مرز، تو اون لول تکنولوژی حرکت کنیم، ولی وقتی بیایم قطعات خودرو رو بشکنیم، وقتی بیایم قطعات، مثلا یه پروژه داشتیم ما تو بحث پیوست فناوری تو حوزه کشتی سازی بود، 70% کشتی فولاده. یعنی 70 ما تو ایران شرکتایی داریم که صادرات فولاد دارن، ولی ما کشتی وارد میکنیم. یعنی ما فولاد خوزستانمون صادر میکنه، ما فولاد مبارکمون صادر میکنه. میشه با اینا صحبت کرد، آقا همین فولاد رو با یه، حالا یه تغییراتی تو خط مونتاژ و غیره، حالا کاری به اون جزئیاتش ندارم، ولی این قابل شناسایی قابلیت ها باعث میشه که ما وقتی میخوایم بریم مذاکره کنیم با یه شرکت چینی، با یه شرکت ژاپنی، با اروپایی ها، بگیم ما این توانمندی رو داریم. و اتفاقا استانداردهای جهانی، ما تو ایران مثلا تو حوزه کشتی سازی اصلا مؤسسه استانداردی داریم که شرکت خارجی میان اینجا استاندارد میگیرن. یعنی ما حتی این استاندارد هم داریم، ولی از اون ور باز خودمون دنبال اینیم که کشتی وارد کنیم، خودمون دنبال اینیم که لابی کنیم، مذاکره کنیم، یعنی به این امکانات موجود خودمون کاری نداریم. یه بحثی هم هست که حالا عذرخواهی میکنم که توی حوزه زنجیره ارزش که همون باز بحث ایده تا تجاری سازی به قولی مطرح هست تا مصرف کننده نهایی، الان یک منحنی در اومده به اسم منحنی لبخند، اسمایل کرف. منحنی لبخند به ما میگه اون مراحل قبل از ساخت و مونتاژ، مثل ایده، مثل آرندی، مثل بحث دانشی که حالا موضوع برنامه امروز ما هست، اینها ارزش افزوده بیشتری برای ما دارن تا بحث ساخت و بعد بحث‌های بسته‌بندی و بازاری مارکتینگش و توزیعشه. یعنی ما حتما ببخشید گیر ندیم به اینکه دانشمون حتما منجر به مونتاژ یا ساخت بشه. ما دانشمون تو این فرایند زنجیره ارزش، حتی زنجیره ارزش منطقه‌ای، زنجیره ارزش تجاری، ما میتونیم جانمایی کنیم. تو یه لول پایین‌تر توی سازمان‌های خودمون، تو نهادهای خودمون، حالا آقای دکتر اشاره کردن، من موافقم. منتها قبلش ما اول بیایم نهادهای خودمون رو بشناسیم. اول ببینیم از دانشمون چجوری میتونیم اینو کاربردی کنیم. بعد ببینیم این نهادهای ما چه قابلیتایی دارن. یه جورایی جانمایی کنیم اینا رو.
بسیار عالی. آقای دکتر ابراهیمی، وقتمون اندک هست، در حد 4 دقیقه جنبندی پایانی شما رو میشنویم، معطوف به 40 سالی دوم انقلاب و اینکه تو حوزه علم و فناوری، البته روی کرده برنامه ما بیشتر مباحث فنی و علوم پایه بود، خیلی ما به حوزه علوم انسانی ورود پیدا نکردیم که اون هم خودش یه بحث بسیار مبسوطی رو میطلبه. در خدمت شما هستیم، جنبندی و ارزیابی نهایی شما رو میشنویم.
بله دکتر، یه موضوعی رو اشاره کردن که فکر میکنم حتما باید حالا لازمه که یه مطلبی رو در کنار این موضوع مطرح بکنیم. ما درسته که در حوزه تکنولوژی لازمه که حتما خودمون پیشرفت‌های لازم رو بر اساس استانداردهایی که موجوده داشته باشیم، ولی متاسفانه در کنار این موضوع خب طبیعتا ما ضریب نفوذها و دشمنی‌ها رو نباید در نظر نگیریم. مثلا از این جهت که ما خودمون قصد داریم تو حوزه تکنولوژی پیشرفت بکنیم، ولی متاسفانه همون مسائل سیاسی که شما فرموده بودید میاد مسائل تکنولوژی که ما رو میاد به سطح راهبردی پیوند میزنه، از جهتی که میاد اینو کاملا ایدئولوژیکش میکنه. یکی دلایل اصلی که به هر حال ما الان تحریم هستیم، خب تو سطح تکنولوژیک تحریم هستیم، خب علت اصلیش به خاطر وجود مسئله ایدئولوژیک ماست. آیا ما مثلا بگیم که خب آیا میتونه به همین راحتی هم کشور مثل ایران این ارتباطات رو با کشورهای دیگه تو حوزه تکنولوژیک برقرار بکنه؟ بله میشود، ولی بله با یک موضوعی که شما دست از این سری از مسائل ایدئولوژیکتون بردارید و این عامل اصلی این هستش که ما داریم تحریم میشیم تو حوزه تکنولوژی. خب اگر ما بخوایم در گام دوم این مسیر رو طی کنیم با کمترین مشکل، علاوه بر این که ما باید تو حوزه تکنولوژی پیشرفت داشته باشیم، در حوزه تولید تکنولوژی بر پایه ایدئولوژی خودمون هم باید پیشرفت داشته باشیم. خب این میگن خب این چیه هستش که ما چه کار باید بکنیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ آیا ایدئولوژی ما تکنولوژیک سازه یا نه؟ گفتم راهش اینه که ما نگاه فکری خودمون رو عوض بکنیم، یعنی جوری دیگه‌ای به مسائل نگاه بکنیم. شاید لازم باشه که جعل جدیدی داشته باشیم، مثلا یعنی بیایم از یک سری از متون خودمون استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم این جعل جدیدی رو ایجاد بکنیم. من یه مثال علوم پایه‌ای بزنم، فرضاً هنوز مثلا نظریه کوانتوم به عنوان یک نظریه است، تثبیت هم نشده ولی داره جواب میده، ولی این اولین بار وقتی که این اتفاق افتاد، فرد اومد با قدرت اومد گفته بود که ممکن است در داخل عالم امواج و نور و بعد موج و اینها ایجاد شده باشند، ذرات مثلا موجدار هستند. بعد از همین نظریه اومده موبایلی که شما دارید استفاده میکنید به عنوان ابزاری که از مسائل کوانتومی هستش داره استفاده میشه. خب ما به عنوان یک فردی که بر اساس دیدگاه‌های اسلامی رشد کردیم، نمیتونیم با نگاه به فرا طبیعت در گام دوم با همون محوری که از اتفاق فرمودم برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی در چارچوب علم نوین به اونجا برسیم. لذا پیشنهاد بنده این استش که بتوانیم در کنار دانشگاهی که الان موجوده پیشرفت‌های تکنولوژیک داریم، نگاه ساحتی خودمون رو هم بتوانیم با یه ساختارهای جدیدی عوض بکنیم و اینها در کنار هم بتوانن همدیگر رو رشد بدن.
بسیار خوب آقای دکتر مصیبی، از همین موضوع پل میزنیم و جنبندی پایانی شما رو هم میشنویم، ناظر به این که بالاخره ما دشمنی داریم که نه تنها به ما کمکی نمیکنه بلکه به خصوص روی کرده متأخرش با حملات تخریبی و سایبری و اونها سنگ اندازی هم میکنه، یعنی برخلاف تجربه شرق آسیا که از کمک های تکنولوژیک و مالی غربی ها استفاده کردن و به پیشرفت های علمی و اقتصادی رسیدن، ما دوچار این محدودیت هستیم. این برای ما یک امتیازات و امکاناتی رو تولید میکنه، در این حال موانعی رو هم ایجاد میکنه، چون طبیعی است که بسیاری از پروژه های پیشرفت علمی محصول همکاری مشترک کشورها یا نهادهای بین المللی هست. با عطف به این ملاحظه، در 40 سال دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری چیکار باید کرد؟
ما از نظر جمعیتی کشور تقریبا متوسط به بالاییم به نسبت کشورهایی که دارن ما رو تحریم میکنن، یعنی حالا بجز اون آمریکا رو بذاریم کنار، به هر حال حالا کشورهای دیگه هم نگاهشون به ما به عنوان کشور مصرف کننده بود به خاطر جمعیتی که داشتیم. ما باید ببینیم که تحریم ها واقعا تو یه سری جاها برای ما فرصته، یعنی یه سری سازمان هایی که حالا اسم نمیبرم به خاطر حساسیت هایی که وجود داره، یه سری سازمان هایی هستن که صرفا به خاطر اینکه رقیب خارجی نمیتونه بیاد الان دارن میفروشن، دارن کار خودشونو میکنن، رو جمعیت خودمون دارن حساب میکنن، یعنی و واقعا خیلی از حوزه ها اینطوری نیست که ما بگیم فقط یه محصوله، یه سری چیزا یه خدمته که روی بستر یه تکنولوژی سواره. ما مثلا تو حوزه ICT خودمون، تو حوزه فناوری اطلاعات خودمون، ما واقعا نسبت به دنیا عقب‌تر نیستیم، هم دانششو داریم. مثلا شما الان کشور هند رو هم در نظر میگیرید، هند که میگن قطب نرم افزاره، واقعا قطب نرم افزار به معنی شکل واقعی خودش نیست، ما متخصصای نرم افزار خیلی قوی تر تو کشور خودمون داریم. هند بازاریابی برای متخصصای خودشو خوب انجام داده، هند اومده شبکه سازی برای متخصصای خودشو خوب انجام داده، یعنی به اینم باید توجه کنیم که واقعا یه سری حوزه ها به این شکل میشه از توانمندی داخلی خودمون استفاده کنیم. تو گام دوم هم به نظر من، خب این گام دوم بله، تو بحث مقوله علمی یه مطلبی رو میخوندم حالا از کشور ژاپن، اینکه ژاپن داشت برنامه‌ریزی میکرد تقریبا 7-8 سال گذشته خوندم این مطلبو، که جام جهانی 2050 بشه قهرمان جام جهانی، یعنی برای بچه‌هایی که ژاپن هنوز اون موقع به دنیا نیومدن دیگه، الان شما نگاه کنین فوتبالیستای ما 30 سال به بالا دیگه کم کم فوتبال میذارن کنار، یعنی برای کسایی که هنوز به دنیا نیومدن اینها دارن برنامه‌ریزی میکنن. برنامه‌ریزی کشور انگلستان، کشور کره و کشورهای دیگر نگاه کنیم، برنامه‌ریزی بلند مدته. کسایی این قراره این گام دوم رو برای ما عملیاتی کنن که الان یا جوونن یا به دنیا نیومدن، و بسیار بسیار مقوله فرهنگسازی خیلی نقش مهمی داره برای این گام دوم، یعنی فرهنگ بستریه برای اینکه هم دانش خوب ایجاد بشه و هم دانش خوب پیاده سازی بشه. من به شدت واقعا توصیه میکنم که این به این توجه کنیم که جوانهایی که الان هستن و یا تو سنین پایینن و یا هنوز به دنیا نیومدن قرار گام دوم رو به قولی برای ما اجرایی کنن، به این واقعا توجه ویژه داشته باشید.
نکته بسیار خوبی اشاره کردید. مخاطب اصلی متن بیانی هم جوانان هستند که به کرات در متن بیانی به اون پرداخته شده. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا مصیبی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر علی اصغر ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، از اینکه در این برنامه حضور داشتید. بی‌نهایت ممنونم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو شنیدید. برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، محصول همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم مگارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه لحظه های سبز شما هستیم. خیلی خوشحالیم که امشب در یکی دیگر از شبهای دهه کرامت با شما همراه هستیم. ایام رو به شما تبریک عرض می‌کنیم و اما همکاران ارجمندم در این بخش، جواد تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار مهندس آزادی، هماهنگی اسماعیل عابدی، و بنده هم که افتخار همکلامی رو با شما دارم، رضا پالوانی. شبهای بسیار خجسته ایست و دهه کرامت هست. این دهه رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنیم. دهه کرامت دهه اول ماه ذی‌قعده هست و آغازش با ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و پایانش با ولادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف التحیه و الثنا است.
در قدم لطف تو دارد، سر در قدم لطف تو دارد وطن من، جان وطن و جان تو یار، زامن آهو جان وطن و جان تو یا زامن آهو. من مستم و حیران تو یا زامن آهو، مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو، دل خاک راحت باد و سر افتاده به پایم، جان باد به قربان تو یا زامن آهو، تبریز غم و دردم و رنجورم و دارم، امید به درمان تو یا زامن آهو. من مستم و حیران تو یا زامن آهو، مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو. من
نظری گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو. بر من نظری گر نکنی میروم از دست، دست من